الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا فجعل لكم سرابيل تغيكم الحر وسرابيل تغيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. همونطوری که برهان توحید گاهی در سطح عمیق و علمی کامل است، گاهی در سطح تمثیل و خطابه به مانند آن که فرمود ضرب الله مثلا عبدا مملوکا، جریان نعمتهای الهی هم همینطور است. گاهی نعمت‌های عظیم را ذکر می‌کند، مثل نعمت نبوت، نعمت امامت، نعمت ولایت. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان و مانند آن. گاهی هم نعمت پرنده‌ها و مسکن و اساس البيت و اینهاست، برای اینکه مردم یکسان نیستند. اگر در سوره آل عمران و در سوره انفال گاهی می‌فرماید لهم درجاتون، گاهی می‌فرماید هم درجاتون، معارف الهی هم درجات داره. گاهی اون برهان عمیق توحیدی است، گاهی ضرب لکم مثلا عبدا و املوکا. نعمت‌های الهی هم مراتبی دارد، گاهی نعمت نبوت و امثال ذالک است که لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا، گاهی هم همین نعمت‌های ظاهری است. مطلب دیگه این است که در جریان آفرینش فرشته‌ها فمود ما یمسکهن الا الله. مرحوم امین الاسلام در مجمع بیان فرمود ما یمسکون الا الرحمن، یعنی همونطوری که خدای سبحان آب را زیر ماهی نگه می‌دارد که ماهی کاملا در کمال آزادی از روی آب، نه روی دریا، از روی آب در وسط در بین دریا حرکت کند و فرو نره، در فضا هم خدای سبحان این هوا را نگه می‌دارد زیر این پرنده که پرنده رو این هوا حرکت کند و فرو نره. این سخن حق است ولی آیه ای رو نمی‌گوید و لازم هم نیست که آیه را بر این حمل بکنیم. ایشون می‌فرماید امساک طیر عبارت از امساک هواست توسعاً گفته می‌شود. خیر، خود پرنده را تو هوا نگه می‌دارد، خود پرنده را نگه می‌دارد، نمی‌گذارد بیفتد، نه اینکه هوا را نگه می‌دارد نمی‌گذارد فرو بره. اون هم ممکن است ولی آیه ناظر به اون نیست. ما یمسکهن، یعنی خود این طیر را، الا الله ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. درست است اون امور با اسباب خودش هست، اما مسبب اسباب کیه؟ فرمود ذات اقدس اله اینها را سبب قرار داده است و میتواند جلو اینها را هم بگیرد. سبب هم منحصر در اینها نیست، اوست که ابا الله ان تجری الامور الا با اسبابها یا ابا الله ان یجزی الامور الا باسبابها، اما ذات اقدس الله مسبب این اسباب است. اگر کسی موحد خالص باشد همواره اون مسبب را میبیند، میگد خدا را شکر که از این راه مشکل مرا حل کرد. این چیزی نیست که به سبب تکیه کند. ولی علی حال در همون ساختار بدن حیوان اسبابی میآفریند که این حیوان در فضا بماند، که در بحثی دیروز اشاره شد. این با قانون سببیت منافاتی هم ندارد. بعد فرمود والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، فرمود شما بالاخره نیازی به مسکن دارید، به آرامش دارید، به جایی که آرام بگیرید. این یا طبیعی است یا صناعی. طبیعی هم یا به صورت ساختگی است یا ساختش پیش ساخته است. اون مسکن طبیعی پیش ساخته به نام کهف است و کن است و امثال زاله، که کهوف و اکنان را خدا در قرآن ذکر میکند. دامنه کوه مسافرانی هستند، در سینه کوه غارهایی هست، زاغه هایی هست که به اونجا پناهنده میشن، یک شب یا دو شب قافله اونجا میمونه. این کهوف و اکنان اینها خانه های طبیعی پیش ساخته است که هر مسافری اونجا پناهنده میشه، هر کاروانی یک چند شبی، یک شبی، دو شبی، یک روزی، دو روزی در این کهف و کن میمونه، که در آیه بعد فرمود و جعل لکم من الجبال اکنانن، کهن جای استتار، همون کهف ایناست. اینا خانه های طبیعی پیش ساخته است. اما خانه های طبیعی که شما بشر می سازید، اون رو در بخش های دیگر فرمود که تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، اونا که امکانات بیشتری داشتن ویلاها را از خود کوه درست می کردن، نه در دامنه کوه ویلا درست میکردن. این سنگای کوه را میتراشیدن اتاق درست میکردن. الان هم آثار باستانیشون هست، ورودی دارن، خروجی دارن، نگهبان دارن، که به تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، شما این سنگای کوه را میتراشید و خونه اتاق درست میکنید. این مال مترفین و سلاطین متمکن. اینا خانه های طبیعی یا پیش ساخته است یا بد می سازن. اما خونه های صناعی، بالاخره انسان یا از سنگ و گل و خشت و سیمان خونه می سازه که غیر منقول است، یا نه خونه های صحرایی و عشایری می سازه مثل چادر که منقول است. پس چهار قسم شد. همه اقسام چهارگانه را تو این دو بخش آیات مشخص کرد. فرمود پناهگاه به شما دادیم، خونه تراشی به شما دادیم، خونه صناعی به شما دادیم، خونه منقول به شما دادیم، خونه غیر منقول به شما دادیم، لوازم به دادیم، وسیله گرما و سرما به شما دادیم، لعلکم تسلمون. خب اینها نعمتهای ظاهری است، همه اینها را ذات اقدس را عطا کرده است. انسان در برابر نعمت با شاکر باشد. اون آیه سوره مبارکه آل عمران که همون لقد من الله علی المؤمنین بعث فیهم رسولا، اون یه نعمتی دیگه است. اون کجا و این کجا؟ درباره نعمت نبوت اون مطالب عالی رو بیان کرده، درباره نعمت مسکن و اساس البیت این رو مذکر کرده، چون همه یکسان نیستن. اگر مردم علا درجاتن هم درجاتن، و اگر قرآن هدل ناس است، اگر برخی اوهدین، برخی متوسطن، برخی ضعیف، آیات قرآن هم همین درجات و مراتب را دارد. فرمود والله جعل لكم من بیوتکم سکنن، حالا یا بیوت طبیعی یا بیوت صناعی که شما مسکن انتخاب میکنید، سکونت پیدا میکنید، آرام میگیرید. این کارد را که گفتن سکین، برای اینکه مانع حرکت مذبوح هست، او را دیگه از حرکت می اندازد. این عامل سکونت هست، عامل سکون هست. جعل لکم من بیوتکم سکن، این مال خونه های غیر منقول. و جعل لکم من جلود الانعام بیوتن، از پوست این شترها، گاوها، گوسفندها شما خانه های غیر منقول در صحراها و عشایری که زندگی میکنید میسازید، بیوتن، که این بیوت قابل نقل و انتقال است. در رحلت شتا و صیف، در رحلت ییلاق و قشلاق شما این خونه ها رو تون جابجا میکنید، در تابستان همین خونه ها رو به منطقه خنک میبرید، در زمستان همین خونه ها رو منطقه گرم میبرید که آرام بگیرید. تستخفونها، یعنی احساس خفت و سبکی میکنید در حمل و نقلشون. کی تستخفونها؟ اون روز کوچتون، کوچه ییلاقیتون، کوچه قشلاقیتون، یوم رعنکم، یعنی روز کوچتون. حالا یا میخواد تابستان حرکت کنید یا میخواد برای پاییز حرکت کنید. وقتی هم کوچ کردید میخواد سرپا کنید، این خیمه ها را براتون سخت نیست. یوم رعنکم، خواه رحلت از شتا خواه رحلت از صیف، این یوم رعن و کوچه. و یوم اقامتکم، روزی هم که میخواد حالا چادر بزنید بمونید، این برای شما آسون است. چادر زدن، جمع کردن، نقل و انتقال دادن برای شما آسون است. تستخفونها یوم دعنکم یک و یوم اقامتکم دو. اینا خانه های منقول، اونا هم خانه های غیر منقول. حالا لوازم بیت، اساس بیت رو از کجا برای شما فراهم کرده؟ همود به من اسوافها و اوبارها و اشعارها اثاثاً و متاعاً الهین. فرمود از پشمهای این انعام، مثل گوسفند که پشم دارد، یا وبر و کرک این انعام که شتر کرک دارد، بعضی از حیوانات دیگر هم کرک دارد، یا موهای این انعام مثل بز که مو دارد، از موها، از کرکها، از پشمها فرش تهیه میکنید، وسیله استراحت تهیه میکنید، لباس تهیه میکنید، اساس بیتون ایناست. اثاثاً یعنی لوازم بیت، و متاعاً که ازش بهره میبرید. این الهی به عنوان تنازع میتواند متعلق باشد به همه گذشته، نظیر هازا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضلته و علش شهور که مهر واسطه است برای همه علت تنازع. اینم الهین متعلق است، مهر واسطه است برای همه. یعنی جعل لکم من بیوتکم سکنن الهین، تا وقت مرگتون بالاخره امر فانی میشه دیگه. و جعل لکم من جلود الانعام بیوتن الهین تستخفونها یوم دعنکم و یوم اقامتکم الهین به من اسوافها و اوبارها و اشعارها اثاثاً و متاعاً الهین. این ادب قرآن کریم است که نعمت را که میشمرد مبدأ فاعلی و غایی را هم ذکر میکند، کی کرد، برای چی کرد، تا کی کرد، که جریان مرگ و فنا و زوال یادمون نره که سبقه موعظه‌ش هم محفوظ بمونه. بالاخره اینها از بین رفتنیست و شما موندنی هستید. خب اینها مال اون بیوت منقول، اونم بیوت غیر منقول. اما اون خانه های طبیعی غیر منقول پیش ساخته مثل کهف، او رو الان اشاره بکنن. والله جعل لكم مما خلق ظلالا و جعل لكم من الجبال اكنانا. بالاخره شما که مسافرت میکنید، تو راه که مسافرخونه نیست، در الان هم همین طور است. اونایی که مسافرت های بیابانی بین شهری دارن البته رستوران و مسافرخونه پیدا میشه، اما اینا که مسافرت های عشایری دارن که بخش وسیع، الان هم همین طور است. اینا که تو راه مسافرخونه ندارن، اینا اکنان جبال برای اونا خونه و خونه است و مسافرخونه است و آسایشگاه. اینا فرمود از اکنان کنها، غارها و حفرها و پناهگاه‌هایی که در دل کوه قرار دادیم آسایشگاه رهگذری شماست و برای شما سایه قرار دادیم، برای منطقه های استوایی که سوزان از آفتاب مستقیم میتابد، اونجا خیلی گرم است. یکی از بهترین نعمت ها هوای لطیف و خنک و سایبان است. لذا مسئله ذل و ظلال و سایه و سایبان و اینها برای آنها بروان یک نعمت مطرح است. و لباسی که اونها را از حرارت و گرما نجات بده مطرح است، نه از سرما، برای اینکه اونها سرمایی ندارن و نیازی دارن به سایه و لباسی که اونها را از حرارت نجات بدهد. در بخش های دیگر البته احتیاج دارن به لباس های گرم کن، او را هم به اجمال ذکر فرمود. فرمود والله جعل لكم مما خلق ظلالا، برای شما سایبان قرار داد. این سایه هم رحمت است، همونطور که اون خونه رحمت است. سایه رحمت است، همونطور که درخت رحمت است. هر چیزی که سایه دارد رحمت است، خود سایه هم رحمت است. برای منطقه های سوزان سایه از بهترین نعمت است. و الله جعل لکم من ما خلقه ظلالن و جعل لکم من الجبال اکنانن و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر. سرابیل جمع سروال است و معنی قمیص، یعنی پیرهن، نه پارچه. ثوب رو پارچه رو میگن ثوب، پیرهن رو میگن قمیص. سربال همون قمیص است، یعنی پیرهن برای شما قرار داد که شما را از حرارت نجات میدهد. برای منطقه های سوزان استوایی اون پیرهن و جامه‌ای که مانع حرارت باشد نعمت است. و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر. تو این کتاب های ادبی هم ملاحظه فرمودید که گاهی مفعول محذوف می شود برای اینکه با قرینه همراه است. اینجا هم تقیکم الحر و البرد، اون برد محذوف است، یعنی لباس هایی که شما را از سرد و گرم، از سرما و گرما حفظ بکند. منتها حالا چرا هر ذکر شد برد حذف شد؟ برای نیاز مردم اون منطقه به این هر لباس حافظ از هر. و سرابیل تقیکم بأسکم، در دفاع ها، در مبارزاتی که دارید یه زره هایی برای شما خلق کرده، کلاه خودی خلق کرده که شما را در جنگ ها حفظ میکند. اینا همه نعمت هاییست که در صلح و جنگ از این نعم برخوردارید. و سرابیل تقیکم بأسکم. و این نعمت ها به عنوان نمونه است، وگرنه نعمت های الهی خیلی بیش از این است. کذالک یتم نعمته علیکم، اختصاصی به اینها ندارد، اینا تمثیل است و نه تعیین. نعمت های فراوانی است، هم اینها را اسمام می کند، هم نعمت های دیگری که اقوام دیگر دارند. حالا ما با منطقه حجاز روبرویم، اینا به عنوان تعیین نیست، به عنوان تمثیل است. اگر کسانی که مخاطب این آیه بودن، آیات بودن، من در منطقه های قطبی ذکر میکردم، ممکن بود ذات اقدس اله لباس هایی که اونها را از هر ماه حفظ بکند بیان کند. فرمود نعمت ها نعمت خود را بر شما تمام میکند. این مصدر مضاف اگر نعمت مصدر باشد، اونم مفید اطلاق عموم است. این تمام نعمت ها را ذات اقدس اله تمام کند. چیزی که شما احتیاج داشته باشید، چیزی که مرده حاجت شما باشد و خدا خلق نکند، این چنین نیست. هر حالا ممکن است صوبه حریر برای مرد حرام باشد، برای زن که حرام نیست. خیلی از موارد است که با پارچه های حریری انسان از حرارت نجات پیدا میکند، یا از برودت با پارچه های دیگه نجات پیدا میکند، اما نه به نحو پوشیدن. یه وقت است که با انهای دیگر با پرده گذاری به مانند آن از حرارت و برودت جلوگیری میکند، یا زنها استفاده میکنند. این که در صدد بیان اطلاق نیست که ما بگیم این دلیل است برای این که حتی حریر برای مردها جایز است. این فعل جمله دارد نعم الهی را ذکر میکند، اما برای زنها چی، برای مردها چی، پوشیدن چی، پرده چی، اینا را که دست بیان را نیست. خب لعلکم تسلمون، تا منقاد بشی. به بهترین انقیاد همون اسلام است، یعنی انسان در برابر عقاید الهی، اخلاق الهی، فقه الهی، حقوق الهی معتقد باشه و مؤمن باشه و عمل کنه. این بهترین راه تسلیم شدن است دیگه. خب بعد فرمود و این فین تولو فین نما علیک البلاغ المبین، به رسول خودش صلی الله علیه وسلم فرمود حالا شما اتمام حجت کردید، همه اینها رو شمردید، نعمتهای ظاهری رو شمردید، نعمتهای باطنی رو شمردید. تو سوره مارکه لقمان و بعض از آیات دیگر آمده است که اسبق علیکم نعمه الله ظاهرتن و باطنن، نعمتهای ظاهر داد، نعمتهای باطن داد. نعمتهای باطن نبوت است، ولایت است، امامت است، عصمت است، معجزه است، یک عقل است، فطرت است، هوش است، خرد ورزی است، دو اینا نعم باطنی است. نعمت های ظاهری هم جعل لکم السمع و الابصار، از یک سو بیوت و اسباف و اوبار و اشعار، متاع اساسا و متاع الی این، از سوی دیگر پس اسبق علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، تا شما شاکر باشید. بالاخره انسان در پیشگاه ولی نعمت خود بود خاضع باشد. اگر جزء اوحدی انسان هاست ولی نعمت خود را باید در ارسال رسول و انزال کتب بداند. اگر جزء افراد اوساط و مزعاف است ولی نعمت خود را باید در سایه ساختن خونه و لوازم بیت و امثال ذلک بداند. فهمون ما این نعم را گفتیم، منعم را گفتیم، لعلکم تسلمون. حالا فین تولو، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود حالا اینه اعراض کردن، شما مسئول نیستی، فین نما علیک البلاغ المبین، ولی تو باید ابلاغ کنی، ابلاغ شفاف و روشن، ابهام در حرفت نباشد. اگر اینا نیازی به استدلال دارن این رو بیان کنی، مقدمات مصفی رو، مستور رو مشهور کنی. تو مفسری، انزل الله علیک کتاب لتبین للناس ما نزل الیهم، تو تبیین کنی، تو تفسیر کنی، تو تحلیل کنی، احتجاج کنی به طور شفاف اینا بفهمن. وقت این میشه بلاغ، بلاغ مبین. یه وقت است که انسان میگه من گفتم، شما میخواد بفهمید میخواد نفهمید. این کار انبیا نیست، کار انبیا تفهیم است نه صرف سخنرانی. این که فرمود بلاغ مبین باشد، این هم در آیات دیگر تشریح کرد، فبود به این که شما انبیا علیه السلام موظفید حرف را به درون جان اینها برسانید، فی انفسهم قولا بلیغا، حرف را تا دل شما برسونید، از اون بعد اینا مختارن. به گویشون برسانید کافی نیست، شما که معلم به معنای مدرس نیستید که بگید من درسم رو گفتم حقوق میخوام که، شما معلمید، یعنی علم را باید منتقل کنید به جان اینها. تو بحثای هم لم گذشت که نفس در فهمیدن مضطر است، یعنی وقتی مقدمات حاصل شد، برهان حاصل شد، انسان دیگه نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم، فهمید. از اون به بعد میخواد ایمان بیاورد، بین نفس و بین ایمان که فعل است نه علم، بین نفس و بین ایمان که فعل است اراده فاصله است، میخواد ایمان بیاره بخواد نیاره. این چنین نیست اگه کسی مطلبی را فهمید تو را گردن بنهد. فبود از اون به بعد اینا مختارن. اینما علیک البلاغ المبین، باید ابلاغ کنی، به درون جان اینها هم برسانی که اینا بفهمن. اگه واقعا نفهمیدن خب حجت به اینا تمام نشد. وقتی فهمیدن حالا اما شاکرن و اما کفرون، دیگه خودشون از اون بعد آزاد. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اما رسول من، شما کارت کردی، بلاغ کردی، بلاغ مبین کردی، حرف را به جان اینها رسوندی، اینا هم فهمیدن. یعرفون نعمت الله اما ثم ینکرون. یعنی این از نظر علمی پیش اینا معرفه است، ولی از نظر عمل پیش اینا نکره است. وقتی انکار میکنن یعنی نمیشناسن. این درد تو اوائل طلبگی هست، اگه کسی رو خدا اینا کرده معالجه نکنه، بعد وقتی وارد جامعه شد یه آفتی است. در اوائل طلبگی اون وقتی که جال مقدمات یا سیوتی یا مغنی یا جامی رو با رفیقش توی حجره بحث میکنن، سالسشون خدا هستش که نیست، اما در حجره فهمید که حق با رفیق اوست، اما میخواد بالاخره نپذیره. این درد وقتی این شخص وارد جامعه شد میشه آفت جامعه، برای اینکه یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها. خب تو که میدونی حق با رفیق توست، همین الان خودت معالجه بکن، بگو حق با شماست الحمدلله. دیگه بخواد خودش هم نشون بده و حرف خودش توجیه کنه، این درد وقتی مزمن شد، وقتی وارد جامعه شد، همینه دیگه. شما میدین هر جایی که تو این مملکت وسیع یه اختلافی هست، یه گوشش به این لباس برمیگرده. سرش اینه که ما خودمون رو تو حجره ها نساختیم، وقتی روشن شد روشن شد دیگه. از اون به بعد دیگه چرا آدم، خب به جای اینکه تسلیم حق بشه تسلیم باطل میشه. یه وقت است که از این طرف بهتر از اون طرف است یا مساوی است، میگه خب آره چرا من او رو قبول کنم این رو قبول کنم. اما یکی حق است، مازا بعد الحق الا الضلال. یه طرف فرشته ها هستند و انبیا و اولیا به رهبری ذات اقدس الهی، یه طرف هم شیاطین الانس و الجن. چرا آدم این طرف بیاد؟ اگر ما تو حجره ها خودمون رو ساختیم، وقتی وارد جامعه شدیم و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، خب بعضی از روحانیون وقتی وارد یه منطقه میشن مصداق این کریمن و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، این نورانیتی است تو اون منطقه. خب فرمود اینا مشکل علمی ندارن، یعرفون نعمت الله، اما همین نعمت الله پیش اینا نکره. علمن معرفت الله نعمت الله هست، عملن نکره است دیگه. لا یعرفونه ها، یعرفون نعمت الله ثم ینکرونه ها. چون ایمان بعد از علم است، یعنی بعد از اینکه انسان مطلبی را فهمید، درباره فهمیدن موزتر است. چرا؟ برای اینکه این مطلب نظری بود، بعد به ضروری رسید. ضروری مثل اجتماع ضد این محاله است، اجتماع مثل این محاله است، اجتماع نقیزه این محاله است، ارتفاع نقیزه این محاله است، اینا ضروری است. نفس وقتی در برابر ضروری قرار گرفت مضطر است دیگه، نمیتونه بگه من نمیفهمم. گفت فهمی. این مال بخش علم. از اون به بعد بخش جزم اینجاست، از اون به بعد بخش عزم است و اراده است و تصمیم گیری. اینجا دیگه شخص آزاد است، آزادی مال اینجاست. تو علم انسان آزاد نیست. تو علم ممکنه کسی گوش نده، مطالعه نکنه، درس و بحث نداشته باشه، اینا مقدمات علم است. اما وقتی به مقدمات رو طی کرد، گوش داد، دید طرف برهان قامه کرده است، اون نظریه پیچیده را آورد به ضروری رسون. ضروری هم طوریست که انسان در برابر او که قرار گرفت میشه مستر. این تا دست و پا به جنبه فهمی، حالا نوبت پذیرشه، قبول دارد قبول است یا نکول، اینجا آزاد است. این قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر انا هدیناه النجدین اما شاکرن به اما کفورا و امثال ذلک قد تبین الرشد من الغی. از اینجا دیگه آزاد است. فرمود اینها، این سمه که تعبیر کرده، برای آن است که قبول یعنی گردن نهادن، باور کردن، ایمان آوردن بعد از مسئله معرفت است. فمود یعرفون نعمت الله اما ثم ینکرونها، و اکثر اینها گرفتار کفرن، حالا یا کفر اعتقادی یا کفر عملی. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها و اکثرهم الکافرون. گاهی در این اثنا این مطلب سوال شده که اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم صادر اول یا ظاهر اول است و همه کمالات را انسان کامل دارند، چگونه خدای سبحان به اینها دستور می‌دهد برای اینکه شما از قوه به فعل بیایید، نماز شب بخوانید تا به مقام محمود برسید، یا فلان اطاعت را انجام بدید تا به کمال مطلوب نائل بشوید به مانند آن. این رو مستحضرید که ذات اقدس اله یه انا لله به ما آموخت که ناظر به قوس نزول است، یک انا الیه راجعون به ما آموخت که ناظر به قوس صعود است، یعنی فیض از ذات اقدس اله نازل شده است تا به عالم خاک و ماده و طبیعت رسید، بعد هم از عالم خاک و ماده که به صورت انسان شد میشه یا ایها الانسان انک کادون الی ربک کتن فمراقی. در قوس نزول انسان کامل همه چیز رو داشت، قوام در اونجا نبود، و مرحوم مفید رضوان الله تعالی در کتاب شریف امالیشون نقل کردن وقتی ذات اقدس اله فرمود الست ربکم، همه انبیا و اولیا و انسان‌های معصوم و غیر معصوم همه حضور داشتن، اول کسی که گفت بلا وجود مبارک پیغمبر بود، بعد هم وجود مبارک است امیر و اهل بیت که اونجا نور واحدن. اینو مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه تو کتاب شریف اعمالی نقل کرد. این درست است به لحاظ قوس نزول، اونجا که هستن همه چیز را داشته و دارن، اما وقتی که آمدن به این عالم طبیعت، علم یجد که یتیبن فآواز، علم یجد که زالن فهداف، علم یجد که کذاف فآواز، اینا هست، این نقص ها هست که پس از دیگری باید که با سیر و تلاش و کوشش تا در قوس سعود به اون مقام برسد. در نتیجه این دو قوس که انا لله ناظر به قوس اول است و انا الیه راجعون ناظر به قوس دوم، معلوم میشود جهان از عقل شروع شده و به عاقل ختم شده. اولین موجود عقل است و در قوس سعود کاملترین موجود عاقل که کدهن فمناقی. بنابراین این منافاتی ندارد که در قوس سعود دارای قوه باشند. اما در قوس سعود، چرا قوس سعود ذات اقدس اینا را لحظه به لحظه کامل میکنند، منتها این نگاران به مکتب نرفتند تا از کسی درس بیاموزند و کامل بشن، فقط در مکتب الهی هستند که از قوه به فعل میان. یه وقت هست که میگیم به بشر و امشاد دیگر محتاجند، نه خیر به دیگران محتاج نیست. یه وقتی به ذات اقدس اله نیازمندند، بله در قوس سعود به ذات اقدس اله نیازمندند، در اصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، در قوس سعود این طورن دیگر. اما در قوس نزول همه چیز را دارن. برای رعایت اون قوس نزول است که تو روایات فراوان است که همه چیز اینا میدونن، هر وقت خواستن به اون مخزن الهی مراجعه میکنن، متا شاءوا علمون. خب اما اون مطلب بعدی که طرح این آیات آیا برای افاده علمی است یا نه، بله هم میتواند نعمت خدا را ذکر بکند، هم میتواند سبقه توحیدی داشته باشد چه که دارد، هم میتواند بهره علمی داشته باشد. اگر چونچه این ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا را ذات اقدس اله فهمون مسئله اهمیت رسالت ذکر کرد، منشأ بعثت ذکر کرد، این منافات ندارد یه فایده علمی به عنوان فن شریف اصول براءت نقلی ازش استفاده بشه. که اگر از همین یک جمله بحث‌های فراوان اصولی در آمد، یا از آیه نبأ و نفر درباره حجت خبر واحد بعضی استدلال کردن، بعضی نقد کردن، بسیار از مسائل عمیق اصولی را از اونجا در آوردن، اشکالات مما یمکن الجبر را، اشکالات مما لا یمکن الجبر را از همین آیه استخراج کردن، آیاتی که مربوط به مسائل خلقت هست اونم ممکن است آثار علمی داشته باشد. منتها از یک جمله آیه اصولی بهره‌های فراوان می‌برد، همه می‌شود دین. از یک جمله قرآنی که فرمود آسمان و زمین قبلا بسته بودند ما باز کردیم، اولم یروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، از این آیه ممکن است بهره‌های فراوان علمی ببرند و همه‌شون به دین وابسته باشد. الحمد لله رب العالمين.